خب در برنامه امروز درباره موضوعات مختلف صحبت میکنیم و خبرهایی را خدمتون اعلام میکنیم. اگر مایل بودید به برقراری ارتباط با ما میتونید پیامک بزنید به سامانه پیامک کوتاهمون، شمارش 301035 و البته شما تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید بهمون زنگ بزنید 27 86 10 35. آنچه در برنامه امروز رویداد خواهید شنید: نشست هم‌اندیشی مجلس و وزارت سمت با هدف راهکارهای رفع مشکلات ارضی کشور. انتقادها به تعدد مدیریت‌ها و تعدد قوانین در حوزه تجارت خارجی. درخواست اقتصاددانان برای اجرای سهام عدالت 2. نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه حمایت در رابطه با حمایت از ملت فلسطین رو بررسی می‌کنیم. بخش با سخنگویان رو خواهیم داشت. و البته مروری بر اخبار دنیای بین الملل همراه با خانم شوبیر. خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. تجربه موفق سهام عدالت باعث گسترش بازار سرمایه و در حال حاضر سهامداری بیش از 50 میلیون ایرانی شده، فرصتی که میشه اون رو نقطه‌ای برای جهش اقتصاد ایران و همینطور مردمی سازی اقتصاد دولتی ایران دونست. اما همچنان تورم و کاهش ارزش پول ملی هم یکی از بدترین اتفاقاتی هست که برای اقتصاد ما در حال رخ دادنه و به نظر میرسه که ضروری باشه راهکارهای کاهش و فاصله طبقاتی در شرایط تورمی رو بررسی بیشتری بکنیم و راهکارهاشو به هر حال بتونیم اجرایی بکنیم. آقای اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همراهمون هستند. صحبت رو با ایشون شروع میکنیم و انشاءالله مهمان دیگه هم به جمع ما اضافه خواهد شد. آقای حیدری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب به نظر شما ما چطوری میتونیم تو این شرایط امید رو توی دل دهک‌های پایین درآمدی زنده نگه داریم؟
من مشخصا در مورد بحث سهام عدالت که
یکی از راه‌هاش میتونه سهام عدالت باشه دیگه، مثلا شما بگید از طریق مثلا گسترش بیشتر سهام عدالت.
حالا انشالله اگر در واقع اجازه بدید عرض میکنم خدمتتون که ببینید سهام عدالت اصلا اساسا بر مبنای همین موضوع افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و گسترش مالکیت عمومی برای شش دهک پایین درآمدی جامعه که مخاطب موضوع سوال شما هم هستن مطرح شد و البته خب انتظار این بود که بعد از پایان سال 95 و زودتر بحث آزادسازی انجام بشه. این چند سالی هم که معطل شدیم عملا اتفاق خاصی نیفتاد و همون ساختار قبلی داره اجرا میشه و مناسب بود در واقع اون ساختار. دولت ها نظر دیگه ای داشتن و به خاطر
الان به نظرتون باید یعنی تغییر بکنه ساختار سهام؟
ببینید ساختار سهام عدالت بر مبنای فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری و قانون مصوبی که بندهای 34 تا 38 فصل 6 قانون اساسی 44 بوده تدوین شده. ساختار رو دولت ها در موردش انتقاد داشتن، وگرنه به نظر ما ساختار مردمی خوبیه اگر درست اجرا بشه. علی ای حال در مورد این موضوع امید که شما فرمودید، ببینید کسانی که سهام عدالت دارن الان بالاخره یک احساس مالکیتی پیدا کردن نسبت به سهمی که دارن و ارزش روزانه‌اش رو هم دارن میبینن. ما اعتقاد داریم این سهام عدالت به عنوان یک چک نقدشونده نیست و یک دارایی و یک سرمایه‌ای که باید روش اقدامات بیشتری انجام بشه و این دارایی فراوری بشه و ارزش افزوده بیشتری برای مردم داشته باشه. اساساً در قانون هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر همین مبنا تدوین شدن که سهامداران خرد به صورت تجمیعی در یک سری از شرکت‌هایی که زیر نظر بورس و طبق قانون تجارت فعالیت می‌کنند، ارزش افزوده بیشتر از فقط سهام عدالتی که مردم دارن رو بهشون بتونه اعطا بکنه. و این هم مستلزم آزادسازی از 29 خرداد به بعد، هم همچنان منتظریم این اتفاق بیافته و سهام تحویل سرمایه گذاری استانی بشه تا گام بعدی که همین ایجاد ارزش افزوده برای مردم هست رو ایشالله بتونیم شاهد باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بازم به شما برمیگردیم آقای هیدری. آقای دکتر سید مرتضی افقر از کارشناس اقتصادی هم رو خط تلفنی ما هستن. آقای افقر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای افقر. آقای هیدری معتقد هستن که سهام عدالت به نوعی میتونه یکی از ابزارهایی باشه که ما بتونیم امید رو برای درک‌های پایین درآمدی تا حدودی زنده نگه داریم تو این شرایط اقتصادی. شما موافقی؟
ببینید، خب به طور کلی برای اینکه فاصله طبقاتی کم بشه دو تا روش هست، یکی توزیع درآمد هست، یکی توزیع ثروت. خب طبیعی توزیع ثروت تضمین بیشتری داره چون منشأ تولید درآمد هم هست، درآمد مصرف میشه تموم میشه و ممکنه به اون هدف کاهش فاصله طبقاتی منجر نشه. اما اگر توزیع ثروت انجام بشه این امید وجود دارد که توزیع درآمد هم بهبود پیدا بکنه یا حداقل فاصله کم بشه. این سهام عدالت در اون مسیر بود، اما حالا اینکه کم و کیفش چگونه انجام شد اون حالا یک بحث دیگه است. اما اگر به خوبی انجام بشه و افراد کم درآمد به خصوص همون 6 درکی که گفتن و بالاخر اون 3-4 درک پایین اگر صاحب دارایی بشن، صاحب ثروت بشن که از قبل اون ثروت سودی هم مرتب بیاد به درآمدشون اضافه بشه، خب طبیعتاً یک مقداری حد اقلش اینه که از زیر خط فقر میتونن به بالای خط فقر شیفت پیدا بکنن.
یعنی شما میگید که حد اقل میتونه یه مسکن باشه در شرایط فعلی؟
بله، میتونه یک بستری برای عرض کردم کاهش فاصله 1 و 2 خارج شدنشون از زیر خط فقر میتونه باشه.
بله خیلی ممنونم آقای هیدری. حالا اشاره کردم به توزیع ثروت و توزیع درآمد. آقای افقر، اصلا واگذاری سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر دهک‌های پایین درآمدی میتونه یه جریان درآمدی پایداری برای این افراد ایجاد بکنه واقعا؟
ببینید، در مورد این موضوع ما بر مبنای اون اساس اولیه که بود قرار بود همه این افراد سهامداران در قالب یک پورتفو، یک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت متمرکز در تولید، اشتغال و ایجاد عمران آبادانی کشور دخیل باشن، حتما پروژه های سودده که شورای عالی بورس هم تاکید کرده و تصویب کرده که در پروژه ها اولویت با سرمایه گذاری باشه، در اونها ورود بکنن برای سرمایه گذاری، نه برای اجرا، نه برای رقابت با بخش تعاونی یا خصوصی. علی ای حال این اتفاق با انتخاب گزینه مستقیم یه مقدار دچار خدشه شد. بالاخره چیزی حلوش 19 میلیون نفر از مردم گزینه مستقیم رو انتخاب کردن. این هم تحلیلی بود که میدادن که مردم فروشندن، در حالی که در عمل هم شاهد بودیم که مردمی هم که گزینه مستقیم رو انتخاب کردن فروشنده نبودن و ارزش دارایشون رو میدونستن. ولی خرد شدن دارایی ها باعث میشه که ما به اون هدف اولیه و اصلی سهام عدالت که آرمانی بود که مقام معظم رهبری در اهداف و اشکانه سیاست های کلی از 44 هم تعیین کرده بودن نرسیم. امیدواریم به هر حال در ادامه مسیر تمام ارکان نظام هم تلاش بکنن و فعالیت بکنن و این مسیر ایجاد بشه و سرمایه گذاری اون وظیفه اصلی رو که داشتن با شفافیت انجام بدن. علی حال لازم افرادی هم که در جامعه مشمول سهام عدالت بودن ولی به هر دلیلی شناسایی نشدن، هرچه سریعتر تکلیف در واقع این افراد جامونده هم توسط مجلس محترم که لایحه دولتی هم براش تصویب شده تعیین بشه. بله
بسیار خب. آقای افقر، شما در واقع چند بار در صحبتاتون از اجرای درست صحبت کردین. اجرای درست چیه؟ الان شرایطی که به حال داره سهام عدالت اجرا میشه، وارد بورس شده، جامونده ها دارن در واقع طرح هستش که بیان و اونها هم تحت پوشش قرار بگیرن و سهام عدالت چون داده بشه، این روند ها رو در مسیر درست میبینید شما یا نه؟
ببینید، همونجور که دوستمون اشاره فرمودند قرار بر این هست یا حداقل امید بر این هست که این سرمایه ها برای افراد کم درآمد تبدیل به سرمایه بشه و این سرمایه ها منشأ درآمد های مستمر بشه. اما اگر همونجور که اشاره کردن برن و این سرمایه ها رو بفروشن، مثل اون قصه اصلاحات ارضی میشه که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب انجام شد، زمین ها رو دادن که کشاورزان از قبل اون زمین ها درآمد های مستمر داشته باشن، ولی شاید به دلیل نیاز فوری که داشتن زمین ها رو فروختن و دوباره شدن همون افراد، فقط یک درآمد جدیدی کسب کردن. اگر مکانیزم به گونه‌ای باشه که حالا یا از طریق آموزش به افراد یا مکانیزم های دیگه به کار گرفته بشه که این سرمایه ها به فروش نرسه و تبدیل بشه به درآمد های مستمر، میشه امید داشت که به اون اهدافی که اشاره کردن با این سهام عدالت نزدیک بشیم. و نکته دیگه که گفتن، دو تا مشکل ممکنه توی مسیر اتفاق افتاده باشه، یعنی کسانی که مستحق دریافت این سهام بودن اشتباهن یا به دلیل مشکلات آماری مشمول نشدن، که اینها رو همون دوست که اشاره فرمودن دوستمون باید اضافه بکنیم، و کسانی که نباید میگرفتن و گرفتن اونها هم باید حذف بشن که اون عدالت در توزیع هم رعایت شده باشه.
بله، و حالا اشاره کوتاهی هم آقای حیدری به ساختار سهام عدالت داشتن، البته دنتا گفتن که معتقد به تغییر این ساختار نیستن. شما چی فکر میکنید در این باره؟
من متاسفانه چون نشنیدم و خیلی در جریان نبودم خیلی نمیتونم
الان ساختار سهام عدالت رو مناسب و به روز میدونید شما، یا فکر میکنید باید تغییر بکنه؟
من خیلی آشنا نیستم الان چه ساختاری دارم.
به ساختار آشنا نیستم.
مبانی، آره، مبانی نظریش رو عرض کردم خدمتتون.
بله. خیلی خب آقای حیدری، فکر میکنید که چرا این آزادسازی سهام عدالت بعد این سالها حالا اتفاق افتاد؟
ببینید، اشاره که آقای دکتر فرمودن در مورد، به خوبی اشاره کردن در مورد اون بحث توزیع ثروت و توزیع در واقع درآمد، من اون موضوع رو میخوام بهش اشاره بکنم که اساسا سهام عدالت نگرانی هایی که بعضی از افراد داشتن در مورد نحوه اجرا باعث شد که دولت بالاخره پیگیر لایحه‌ای باشه برای تغییر این فرایند، که ما معتقد بودیم با توجه به اینکه ساختار مردمی دچار خدشه میشه مخالف این موضوع بودیم. اعتقاد داریم اجرای صحیح همون ساختاری که در فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری به خوبی تبیین شده و بازخوانی و البته اجرای نظارت بیشتر بر اون موضوع میتونه آینده سهام عدالت رو روشن بکنه. و در مورد بحث شناسایی جاماندگان اشکالات عدیده‌ای وجود داشته که اونها رو هم معتقدیم باید هرچه سریعتر در موردش سازمان خصوصی پاسخگو باشه و اصلاح فرایند انجام بشه و انشالله با تدبیر مجلس محترم مردمی که احساس حق میکنن و حقشون هم درسته، به خصوص 2 میلیون نفری که حتی برگه سهام عدالت دستشونه ولی در سامان شناسایی نمیشن، هم به این جمع سهامداران عدالت اضافه بشن و البته با تجمیع سرمایه های مردم بشه در عمران و آبادانی کشورمون بر مبنای الگوی پیشرفت حرکت بکنیم و توسعه زمخت و خشنی که بعضی ها مدعیش هستن رو هم شاهد نباشیم. توسعه در واقع وقتی در قالب پیشرفت تعریف بشه و در تمام استانها ثروت توزیع بشه ارزش خواهد داشت. این ساختار ناظر به همون توزیع در واقع درآمدها، ثروت و عمران آبادانی در جای جای کشوره که من معتقدم این ساختار باید به درستی تبیین بشه. تبیین هم نشده متاسفانه و باید روش بیشتر اطلاع رسانی بشه.
بله، سوال منم میخواین جواب بدین؟
از سبت که ببینید، من در مورد موضوع فرمایش شما فکر میکنم یه گفتگوی مفصلی نیازه، من چون بعضی موارد رو اگر در موردش صحبت بکنیم بعد صحبتهای جدیدی در موردش مطرح میشه. من بارها هم تأکید کردم که اگر یه گفتگوی اختصاصی باشه، یک میزگردی تعریف بشه بابت این موضوع، بهتر میتونیم در موردش صحبت کنیم.
آقای افغان، شما هم فکر میکنید که نمیشه به این سوال خیلی کوتاه پاسخ داد؟
سوالتون رو میفرمایید دوباره؟ من
حس کردم که چرا آزادسازی سهام عدالت بعد این سالها حالا اتفاق افتاد.
من خب تصورم این است که الان مشکلات درآمدی دولت باعث شد که حالا این شرکت هایی که مشمول سهام عدالت بودن احتمالاً فعال شدن و یه مقداری نیاز دولت به درآمدها یا استقراض از مردم که به عنوان یک روش کسری بودجه، شاید این دلیل بوده که متوسل شدن به این فروش سهام عدالت.
بسیار خب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای حیدری و آقای افقه. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر سید مرتضی افقه از کارشناسان اقتصادی همراه ما بودن و همطور آقای حیدری، سخنگوی کانون شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت، و با هر دو بزرگوار درباره درخواستی که اقتصاددان‌ها برای اجرای سهام عدالت دو و مشکلات مرتبط با اون مطرح کرده بودن صحبت کرد. ساعت 12:17 است. خیلی ممنون از اینکه همراه ما در برنامه رویداد هستید. اگر نقطه نظرتون میخواد با ما در میون بگذارید، میتونید به سامانه پیام کوتاهمون پیامک بزنید، 301035 شماره سامانه پیامکی مونه. شماره تلفنی که اگه مایل بودید بخواید تماس بگیرید هم اینه، 27861035، و شماره رابطه می سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما 762 شماره آشنایی هست براتون. امیدوارم که این راه های ارتباطی بتونه منعکس کننده دقیق و مشخص نظرت شما عزیزان درباره برنامه و مسائل مختلف رادیو گفتگو باش.
با سخنگویان
خب بریم بخش با سخنگویان رو تقدیم حضور شما بکنیم. همطور که مستحضر هستید، ما هر روز در برنامه رویداد با یکی از سازمان‌ها و نهادها تماس می‌گیریم و گزارشی از آخرین خبرها و اطلاعات اون سازمان، نهاد یا وزارتخونه رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. الان هم در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی هستیم، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر کاظمی سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم گزارش
بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه رویداد رادیو گفتگو. تشکرم میکنم از اینکه این ارتباط رو برقرار کردید تا به هر حال بتونیم یه ارتباطی با جامعه مخاطب خودمون، به ویژه جامعه دانش آموزی و همینطور همکاران عزیز فرهنگی و خانواده ها برقرار بکنیم، که به نظر من این روزها به هر حال تو این شرایطی که بر کشور هم عارض شده، به نظر من مهمه که هم از برنامه ها مطلع باشن و هم از اقدامات به هر حال دستگاه عظیم تعلیم و تربیت به عنوان یک دستگاه فرهنگی. من سپاسگزارم و در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید، آخرین خبرها و تازه‌ترین خبرهایی که از حوزه کاری شما در وزارت آموزش و پرورش برای مردم میتونید مطرح بفرمایید چی هست؟
بسیار خوب. ببینید، من دو تا مسئله رو به عنوان، با توجه به اهمیتی که داره، اجازه میخوام به عنوان خبر اول اعلام بکنم و بعد اگه فرصتی شد یه گزارشی در واقع به مردم عزیز و جامعه مخاطب و شنوندگان خوب این برنامه.
بله بفرمایید.
اولیه که به هر حال میدونید که آره، به هر حال همه ما اینه که مدرسه تعطیل می شود اما تربیت تعطیل نمی شود، و اتفاقا تربیت گاهی اوقات در فضاهای غیر رسمی خیلی به قول معروف با ذائقه های دانش آموزان انطباق بیشتری داره و دانش آموزان در فضاهای غیر رسمی لذت بیشتری می برن، و از همین منظر ما در واقع فعالیت‌های تابستانی رو از دو ماه قبل با دستور مقام عالی وزارت به هر حال پیگیری کردیم و تعریفه کردیم که علارغم این که مدرسه تعطیل شده است، علارغم این که ممکنه فعالیت‌های آموزشی از یک منظر به هر حال تعطیل شده، اما فعالیت‌های تابستانی و تربیتی در یک فضای دیگری در واقع ادامه پیدا بکنه که خب برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان رو با دوستان ترتیب دادیم و ما روز شنبه هم شاهد افتتاح 30,000 پایگاه تابستانی رو توسط مقام عالی وزارت بودیم. امروز همه استان‌ها در واقع بسیج شدند و همه رؤسای آموزش کشور بسیج شدند که آنچه در توان دارند با ظرفیت‌های مضاعف‌تری در اختیار دانش آموزان قرار بدن. حالا خوشبختانه باید بگیم که کرونا با همه به هر حال مشکلات و معضلاتی که برای کشور ایجاد کرد، به نظر میرسه فرصت‌های جدیدی، جهش‌های جدیدی، تغییرات رویکردی جدیدی در حوزه‌های مختلف به هر حال ایجاد کرد، من جمله در به هر حال فضای کلی تعلیم و تربیت که به نظر من اداره اتفاقات خیلی خوبی انشالله رقم می‌خوره. یکی از اون اتفاقات به هر حال تو حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت اوقات فراغت بود که ما امروز به اصطلاح این 30,000 پایگاه رو در بستر فضای مجازی و با محوریت و بستر شبکه شاد در واقع طراحی کردیم، زیر ساختها رو فراهم کردیم و حدود بیش از 1,200 کانون فرهنگی تربیتی، بیش از 1,000 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بیش از 750 دارالقرآن، نزدیک 700 پژوهش سرا، 750 مرکز مشاوره، تشکل‌های دانش آموزی و مدارس منتخب این 30,000 پایگاه رو شکل دادن و شعار ما هم اینه که هر در واقع هر خانه یک پایگاه و هر دانش آموز یک نقش باید ایفا بکنه. ما امروز باید خانه ها رو تبدیل بکنیم به پایگاه های اوقات فراغت و تلاش کنیم که دانش آموزان در بستر فضای مجازی و در ایجاد یک ارتباط مستقیم تربیتی با مربیان در فضای مجازی بتونن این مسیر رو ادامه بدن و از همه ظرفیت های آموزش استفاده کردیم. در 5 محور مهارتی برنامه‌ریزی کردیم، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فرهنگی، هنری و نشاط‌آور، مهارت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی، مهارت‌های ورزشی و سلامت و علاوه بر این از ظرفیت خود صدا و سیما هم به هر حال دوستان استفاده کردن با رویکرد به هر حال مهارتی و جبران فعالیت‌های آموزشی که احتمالاً ممکنه خلأی هم وجود داشته باشه. لذا انتظاری که از اولیا داریم اینه که واقعا همراهی بکنن، تشویق بکنن دانش آموزان رو و کمک بکنن که در این فضای اوقات فراغت به هر حال متناسب با زاویه‌های دانش آموزان به هر حال در کلاس‌ها شرکت بکنن و انشالله دانش آموزان بتونن از این فرصت مطالعاتی در جهت شکوفایی استعدادهای خودشون استفاده بکنن و این انتظار کلی ماست و در 6 هفته‌ای که برنامه‌ریزی کردیم انشاءالله بتونیم یک اقدامات موثری رو انجام بدیم. نکته دیگری که به نظر من خیلی مهمه و حتما هم به نظر من این بخش رادیو میتونه بهش توجه بکنه، بحث هدایت تحصیلی دانش آموزانه که ویژه دانش آموزان پایه دهمی. خب به هر حال توی هدایت تحصیلی میدونید که ما 2 تا فرم داریم، یه فرم شماره 6 داریم و یه فرم شماره 7 داریم که فرم شماره 6 ما در واقع مشاوره ایست و به هر حال سرجمع نظرات معلمان، والدین، دانش آموزان، عملکرد تحصیلی، مشاور مدرسه و آزمون استعدادیابی یا رغبت و توانایی دانش آموزانه. من خواهشی که از دانش آموزان دارم، چون الان همین روزا در واقع روزاییه که دانش آموزان میرن فرم های هدایت تحصیلیشون از مدارس انشالله میگیرن و بعد طبیعتاً باید انتخاب رشته کنن. یک نقطه عطف مهمی در زندگی دانش آموزانه، میتونه خیلی سرنوشت دانش آموزان رو در مسیر تحصیلی و مسیر شغلی زندگیشون به نظر من مشخص بکنه. دانش آموزان تحت جو عمومی یک رشته، من خواهشی که دارم قرار نگیرن و بر اساس استعدادها، بر اساس علایق و بر اساس توانمندی‌های خودشون تصمیم بگیرن و انشالله یه رشته‌ای رو در واقع انتخاب کنن که فردا بتونن در سایه اون تحصیلات و در سایه اون مسیر از یک زندگی خوبی برخوردار باشن. بعد شما میبینید یه دفعه به هر حال دانش آموزان بر اساس یه فرهنگ عمومی که در جامعه و خانواده حاکمه همه وارد رشته تجربی میشن برای 15,000 که میخوان در رشته پزشکی تحصیل بکنن. ببینید 600,000 آدم میان وارد یه رشته میشن، وارد کنکور در رشته تجربی شرکت میکنن برای 15,000 که میخوان مثلا فرض کنید در رشته پزشکی تحصیل کنن، اما بقیه از اون هدف اصلی و زائقه ها و نیازهای درونی خودشون به نظر من باز میمونن. لذا من تأکید من هم به خانواده ها هم به اولیا اینه که کمک کنن تا دانش آموزان یک انتخاب درست داشته باشن بر مبنای همین شاخصایی رو که به هر حال گفتم. اینم یه نکته ای که به نظر من جنبه خبری داشت و ما آمادگی کامل رو داریم که این هدایت تحصیلی رو در بستر فضای مجازی در اختیار خانواده ها، دانش آموزان، مدارس مبدأ و مقصدی که دانش آموز برای ثبت نام میخواد بره در واقع قرار بدیم و شاید نیاز به مراجعه حضوری هم به هر حال نداره. اگر احیانا نیاز به مشاوره حضوری هم داشتند، من به همه دانش آموزانی که نیاز به مشاوره دارند خواهشی که دارم، ما تلفن‌های مراکز مشاورمون رو در هر منطقه‌ای در اختیار مدارس قرار دادن و به صورت تلفنی کاملا پاسخگوی نیازهای مشاوره‌ای دانش آموزان و البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری هم هستیم. مراکز مشاوره ما هم آماده خدمت رسانی به خانواده‌ها هستن. به نظر من توجه عمیق بکنن، با تفکر، با تأمل و با دقت انشاءالله این رو انتخاب کنن. یه نکته دیگه من اگه اجازه بدید بگم
کوتاه‌چشم
و اون این که به هر حال توی ایام ممکنه خدای نکرده یه وقت به هر حال دانش آموزان به لحاظ دوری از فعالیت‌های گروهی که دارن، خدای نکرده یه وقت به هر حال در معرض یک سری آسیب‌هایی مثل افسردگی، مثل کاهش به هر حال نشاط اینا باشن، ما مراکز مشاورمون آماده این که تو حوزه آسیب‌های اجتماعی هم به هر حال به دانش آموزان خدمات مشاوره ای بدن. حتما از مشاورانمون کمک میگیرن تا ان شاء الله بتونیم یه فضای خوب و مفرحی رو برای دانش آموزان در ایام تابستان مهیا کنیم.
متشکرم آقای دکتر کاظمی، خدا حافظتون باشه.
معید باشید، سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز، در بخش با سخنگویان در خدمت جناب آقای دکتر علیزا کاظمی بودیم، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو و اجازه بدید تا گفتگوی بعدیمون آماده بشه من خبر رو خدمتتون قرائت بکنم. وزیر امور خارجه در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور گفته که این حجم از فشار آمریکا به ایران به علت بالندگی و توانمندی های جمهوری اسلامی است. آقای ظریف با بیان اینکه دشمن از همه توان برای فشار بر مردم ایران استفاده میکند تصریح کرد شاید در کمتر زمانی یک کشور این میزان فشار از سوی برخی قدرت‌ها را تحمل کرده باشد. خب دوستان عزیز شنونده، بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. نشستی در واقع نشست